ساعت 10 بامداد صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. عباس عراقچی میگوید در قبال اعتمادسازی ایران تمامی تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای لغو خواهد شد. مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران میگوید امکان افزایش صادرات نفت با یک بیانیه زود است. و درگیری‌ها برای کنترل اردوگاه فلسطینی یرموک در حاشیه دمشق ادامه دارد. خانم ها آقایان، با درود فراوان، کیان معنوی هستم. عباس عراقچی، عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ایران، در گفتگو با برنامه گفتگوی ویژه خبری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با اشاره به این موضوع که مسئله رفع تحریم ها تنها آن بخشی را در بر میگیرد که مرتبط با برنامه هسته جمهوری اسلامی است چنین گفت:
در قبال اقدامات اعتمادسازی که ایران انجام میده، در روز اول اجرای توافق تمامی تحریم‌های اقتصادی و مالی که شامل تحریم‌های بانکی، تحریم‌های مربوط به انتقال پول، بحث سویفت، تحریم‌های نفتی، گازی، فروش نفت، سرمایه‌گذاری در صنعت نفت، دارایی‌های ایران که در خارج از کشور هست، بحث کشتیرانی، بحث بیمه، حمل و نقل، تمام اینها در مرحله اول لغو خواهد شد و از اون طرف قطعنامه‌های شورای امنیت هم لغو خواهد شد.
آقای عراقچی در ادامه با تاکید بر اینکه تفاهم سیاسی صورت گرفته در لوزان تنها یک سند کاری است و ارزشی ندارد گفت ممکن است دیدگاه‌ها بالا و پایین شود تا ما به یک توافق برسیم. این عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ایران در ادامه افسود بنابراین هنوز توافقی نداریم، بلکه مجموعی از راه حل‌ها را داریم تا به متن قابل قبول برای همه رسیده و بر روی همه جزئیات به توافق برسیم. مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران به خبرگزاری‌های داخلی گفته است که امکان افزایش صادرات نفت با یک بیانیه زود است. محسن قمصری با اعلام حمایت شرکت ملی نفت ایران از لغو همه تحریم‌ها افزود پس از توافق کامل و لغو تمامی تحریم‌ها امکان افزایش صادرات و فروش نفت ایران وجود دارد. به گفته آقای قمصری با شدت گرفتن محدودیت‌های بین‌المللی حجم صادرات نفت خام ایران تا محدوده 1 میلیون بشکه در روز کاهش یافته است. مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران در خصوص ارتباط این ارگان با مشتریان خارجی پس از تحریم‌ها نیز گفته است که اگرچه این ارتباط به واسطه تحریم ها مثل سابق نبود، ولی ارتباط بین ما کماکان ادامه دارد. اما پس از تفاهم هسته‌ای لوزان بین ایران و گروه 5 به علاوه 1، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در سخنرانی روز جمعه خود به این مناسبت گفت که دولت او متعهد است موانع کسب و کار را برطرف کند. فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد در پاریس، درباره اینکه این موانع تا چه اندازه به روابط بین‌المللی ایران مربوط می شود به پرسش های میرعلی حسینی پاسخ می دهد. فریدون خاوند: تا لحظاتی دیگر این گزارش را می شنویم. گفتگویست بین فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد در پاریس، و همکار ما میرعلی حسینی در ارتباط با اینکه پس از تفاهم هسته‌ای در لوزان بین ایران و 5 به علاوه 1، حسن روحانی در سخنرانی روز جمعه خود گفته است که دولت او متعهد است موانع کسب و کار را برطرف کند. با هم می شنویم.
در سخنرانی روز گذشته خودش، حسن روحانی ارتباط درست و منطقی برقرار کرد بین فضای بین‌المللی ایران بعد از تفاهم لوزان و محیط داخلی کسب و کار. اصولا محیط کسب و کار به معنای مجموع عواملی هست که در حوزه اختیار و صلاحیت بنگاه‌های اقتصادی نیست، ولی بر فعالیت این بنگاه‌ها به شدت تأثیر می‌زنند. سیاست خارجی یکی از این عوامله. مدیر یک واحد صنعتی ایران رو در نظر بگیرید که همه توان و دانش خودش رو در اداره بنگاهش به کار میگیره، ولی همزمان به دلیل تحریم با مشکلات بزرگ مثل نوسان‌های شدید نرخ ارز، بسته شدن ارتباط‌های بانکی ایران با خارج یا عدم امکان دستیابی به بازارهای بین‌المللی روبرو هست در این زمینه هم کاری از دست او ساخته نیست. با توجه به همین عوامل با اطمینان میشه گفت که اگر تفاهم لوزان به یک توافق دائمی در جهت بسته شدن پرونده هسته‌ای ایران و رفع تحریم‌ها بدل بشه، گام بزرگی برداشته خواهد شد در راه بهبود محیط کسب و کار در ایران. ولی فضای بین‌المللی فقط یکی از مؤلفه‌های محیط کسب و کاره.
به جز فضای بین المللی آقای خاوند، چه مؤلفه های دیگری در ارزیابی محیط کسب و کار مورد توجه قرار می گیرند؟
بانک جهانی گزارش سالانه ای منتشر می کنه درباره محیط کسب و کار که بر پایه 10 مؤلفه تهیه میشه، از جمله مدت و هزینه لازم برای شروع کسب و کار، اخذ مجوز ساخت و ساز، اخذ تسهیلات اعتباری از بانک ها و غیره. در آخرین گزارش بانک جهانی درباره فضای کسب و کار، ایران از این لحاظ در بین 189 کشور دنیا در رده 130 قرار گرفته. مرکز پژوهش‌های مجلس هم گزارش‌های فصلی منتشر می‌کنه در مورد پایش محیط کسب و کار بر پایه 21 مؤلفه. در آخرین گزارش این مرکز، تشکل‌های پاسخ دهنده در رده‌بندی دشواری‌های محیط کسب و کار ایران تحریم‌های بین‌المللی رو در رده پنجم قرار دادند. در عوض مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها در رده اول قرار گرفته و بعد تأکید شده بر ضعف بازار سرمایه، فساد دستگاه‌های حکومتی و بی‌ثباتی در قیمت مواد اولیه.
آقای خاوند، بر پایه تجربه سایر کشورها چه عاملی نقش اول رو داره در بهبود محیط کسب و کار؟
تجربه نشون میده که برای بهبود محیط کسب و کار مهمترین عامل استقرار حکومت قانون هست، به این معنا که قوانین دچار تغییر دائمی نشوند، قراردادها اجرا بشوند، مالکیت محترم شمرده بشه و دستگاه قضایی از اعتبار و اقتدار برخوردار باشه.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه، مجله درباره حقوق بشر، شنبه ها 6:30 به وقت تهران.
ادامه گفتگوها و بحث در ارتباط با پروتکل الحاقی و همینطور آن چیزی که در مذاکرات لوزان به عنوان توافق هسته‌ای یا تفاهم هسته‌ای مطرح شده است. یک نماینده اصولگرای مجلس ایران میگوید که محمد جواد ظریف باید در مجلس جوابگو باشد، چرا درباره پروتکل الحاقی که مربوط به وظایف نمایندگان مجلس است در مذاکره با کشورهای 5+1 ورود پیدا کرده و درباره آن تصمیم گرفته است. بیشتر بشنوید در همین زمینه از وحید پوراستاد.
بر اساس متن بیانیه مشترک ایران و 5+1 که وزارت خارجه ایران منتشر کرده، تهران در جهت شفافیت و اعتمادسازی به صورت داوطلبانه پروتکل الحاقی را به صورت موقت اجرا نموده و در ادامه فرایند تصویب این پروتکل طبق یک جدول زمانی در چهارچوب اختیارات رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی به تصویب خواهد رسید. به گزارش وبسایت نام نیوز، منصور حقیقت‌پور نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس با انتقاد از وزیر خارجه ایران میگوید محمد جواد ظریف و تیم مذاکره کننده به تعبیر او به معنای واقعی و آشکار به وظیفه نمایندگان تعدی کردند، به طوری که پروتکل الحاقی که از اختیارات نمایندگان مجلس بود به آن ورود پیدا کرده و در این زمینه تصمیم گیری کردند. قبل از این نیز برخی از نمایندگان مجلس و چهره‌های سیاسی درباره پیوستن ایران به پروتکل الحاقی نظرات متفاوتی داشتند. احسان مهرابی، خبرنگار سابق پارلمانی روزنامه اعتماد ملی که هم اکنون در برلین ساکن است، در این باره می‌گوید:
در ماه‌های گذشته و پس از نشست عمان موضوع تصویب پروتکل الحاقی هم مطرح شده. آقای بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته بودند که اگر در توافق نهایی ایران و گروه 5 به اضافه 1 پذیرش پروتکل الحاقی از جمله شرایط باشه، مجلس ورود میکنه و در واقع ایشون مخالفت کردن. اما برخی از افراد مانند آقای سعیدی نماینده رهبر جمهوری اسلامی در سپاه پاسداران نظر مساعدتری داشتن و گفتن اگر طرف غربی حقوق ایران را به رسمیت بشناسه، مجلس ایران هم ممکنه پروتکل الحاقی را تصویب بکنه.
محمد حسن آصفری نماینده مجلس در یک همایش در تیر ماه 93 گفته بود پروتکل الحاقی موضوعی نیست که تیم مذاکره کننده بر روی آن مذاکره کند، چرا که مربوط به مجلس و جزو خطوط قرمز است. هرچند محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران چند ماهی پیش در مصاحبه با شبکه خبری CNN گفته بود اگر به یک توافق خوب برسیم تمام تلاش خود را به کار می‌گیریم تا مجلس پروتکل الحاقی را امضا کند تا جامعه بین‌الملل اطمینان حاصل کند که برنامه هسته‌ای ایران صلح‌آمیز باقی خواهد ماند. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی هم چند پیش در گفتگو با شبکه تلویزیونی اهل عالم گفت اگر تفاهم کلی در زمینه هسته‌ای انجام شود و تمامی مسائل را حل کند، موضوع پروتکل الحاقی قابل طرح در مجلس است. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی.
اختلاف نظر درباره پروتکل الحاقی چیز جدید نیست و در سال 82 و پس از بیانیه تهران هم که ایران پروتکل الحاقی و اجرای داوطلبانه اون را پذیرفته بود و اعلام کرده بود که اون را به تصویب مجلس میرسونه، در نهایت با روی کار آمدن مجلس اصولگرای هفتم و قطع همکاری داوطلبانه ایران در تعلیق غنی‌سازی در نهایت این پروتکل به تصویب نرسید. آقای روحانی هم در کتاب خاطرات هسته‌ای خودشون اشاره کردند که مخالفان تصویب پروتکل الحاقی از اجرای مدل عراق درباره ایران هراس داشتند و میگفتند که اگر مجلس پروتکل الحاقی را تصویب بکنه همه مراکز ایران از جمله مساجد و کاخ ها هم مورد بازرسی قرار میگیره و من خودم خاطرم است که برخی از نمایندگان مجلس میگفتند که اگر پروتکل الحاقی تصویب بشه بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی میتونن حتی بیت رهبری را هم مورد بازرسی قرار بدن.
جلیل جعفری عضو هیئت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس در اواخر اسفند ماه سال 93 گفته بود اگر طرف مذاکره کننده انتظار دارد پروتکل الحاقی مورد پذیرش ما واقع شود، باید تمام تحریم ها را یک جا بردارند و اگر ذره‌ای از آن باقی بماند مجلس در مقابل پذیرش آن مقاومت خواهد کرد. بر اساس پروتکل الحاقی امکان بازرسی های وسیع و سرزده از تمامی مناطق مورد نظر، اما از تاسیسات اعلام شده و نشده، برای بازرسان آژانس بین ملی انرژی اتمی فراهم می شود.
به گزارش خبرگزاری رویترز، گروه دیدبان حقوق بشر سوریه که دفتر آن در بریتانیا است می گوید که شبه نظامیان گروه موسوم به خلافت اسلامی برای کنترل اردوگاه فلسطینی یرموک در حومه شهر دمشق و تثبیت پایگاهی نزدیک به پایتخت حکومت بشار اسد با پیکارجویان گروه رقیب درگیر شدند. بنابراین گزارش، پیکارجویان گروه موسوم به خلافت اسلامی روز چهارشنبه بخش اعظم اردوگاه فلسطینی یرموک را تصرف کرده و برای اولین بار در نزدیکی پایتخت سوریه پایگاهی به دست آوردند. دیدبان حقوق بشر سوریه افزوده است که گروه داعش همزمان با درگیری‌های 5 روز گذشته با ارتش سوریه و سایر گروه‌های شورشی در سراسر کشور 69 نفر از جمله کودکان و زنان را اعدام کرده است. به گفته این گروه بیشتر این اعدام‌ها در استان حما در غرب سوریه که به تصرف داعش درآمده صورت گرفته. اما در خبری دیگر، پلیس آمریکا روز جمعه یک زن 30 ساله از ایالت پنسیلوانیا را که قصد داشت به گروه موسوم به خلافت اسلامی یا همان داعش بپیوندد دستگیر کرده است. به گزارش اسوسییتد پرس، این زن جوان که اونا توماس نام دارد، او در شرایطی بازداشت شده که می‌خواست از طریق اسپانیا به استانبول برود و از آنجا خود را به گروه‌های جهادی در سوریه برساند. بنابر اسناد پلیس فدرال آمریکا، خانم توماس با جنگجویان گروه موسوم به خلافت اسلامی در سوریه در تماس بوده و آنها را برای عملیات استشهادی دعوت کرده بودند. آنها او را برای عملیات استشهادی دعوت کرده بودند. کومنا توماس دو روز پس از آن بازداشت می شود که پلیس آمریکا دو زن جهادی را که قصد داشتند با بمب‌های دستساز حملاتی مشابه انفجارهای دو سال پیش در ماراتون بوستون را انجام دهند بازداشت کرده است. با سپاس فراوان از توجهتان به گزیده خبرهای این ساعت رادیو فردا. فشرده خبرها را تا 15 دقیقه دیگر به آگاهی می رسانیم.